حالت برطرف میشه. این افراد رو ما توصیه میکنیم که حتما مراجعه بکنن و این رو با چشم پزشک در جریان قرار بدن و اون معاینات کامل انجام بشه، چون این افراد رو ما میدونیم که شاید یک عملات حاد خفیفتری رو دارن میگیرن و خود به خودم داره بهبود پیدا میکنه و این افراد لازم بر اینه که مراجعه بکنن.
بله.
دوم قضیه، این افراد چون ممکنه که گاهی اوقات از سرویس های غیر از چشم سر در بیارن به علت سردرد شدیدی که ایجاد میکنه یا علامت تهوع استفراغ شدیدی که ایجاد میکنه، ممکنه از سرویس های مغز اعصاب یا سرویس های مربوط به سیستم های گوارشی سر در بیارن، اینه که خودشون حتما به مشکل چشمیشون هم در این حالت اشاره بکنن به همکارای ما، که در این حال همکارای ما هم مطمئنا نگاهی به سیستم کامل بدن از جمله چشم خواهند داشت، که این افراد در گاهی اوقات میبینید در یک یا دو روز در سرویس های گوارش تحت درمان های خاص اونها قرار میگیرن و ما همینطور که شاید اون زمان طلایی رو ممکنه از دست بدیم و بعد دیر تشخیص داده بشه و خب زمان از دست رفته باشه. به طبع خودشون اشاره بکنن به این مشکلشون، هم همکارای ما لازمه که نسبت به این وضعیت توجه بیشتری داشته باشه.
پس اگر گاهی سردردهای مکرر و متناوب داشتیم، خوب است که هم دکتران معالج محترم و هم مریضا در کنار سایر علل سردردها، اگر مریض نشانهای دیگی هم مخصوصا داشته باشه، باید به همین مشکل حملات گلوکوم یا آب سیاه هم توجه شوه و حتما برای معاینه چشم به کلینیک یا دکتر چشم ارجاع و فرستاده شوه. دکتر صاحب، بجز مریضی گلوکوم، آیا آب سیاه که باعث سردرد و درد دوره کوری چشم میشه، مریضی های دیگی چشمی هم هستن که درد چشم و درد سر با وجود بیاره؟
بله، ما بیماری های زیادی داریم که میتونن درد چشمی ایجاد بکنن، که خب به طبع حتی میتونن فشار چشم بالا ببرن، مثلا یوایتیس های هادرو که شکلی مختصرتر اونها میتونه همراه با درد چشم، قرمزی، تاری دید و حتی بالا رفتن فشار چشم باشن. بیماری های مثل نوریت عصب و اپتیک میتونن همراه با درد چشمی باشن، که این قضیه باز میتونه کاش دید هم ایجاد بکنه. بعضی از بیماری های التهابی چشم مثل اسکلریت، اپی اسکلریت ها میتونن، یا کراتیت های سطح قرنی هم اینا میتونن درد چشم همراه با قرمزی و تاری دید ایجاد بکنن. ولی خب یه سری علامت های افتراقی بین اینها هم در علامت ها هم در معاینات چشم وجود داره، که خب در وقتی مراجعه میکنن بیماری از هم افتراق داده میشه و درمان های خاص اونها برای هر کدوم ایجاد بکنه انجام میشه.
یکی از برداشت ها ایست دکتر صاحب که عیب های انکساری چشم، یعنی تغییر قدرت بینایی از نظر نزدیک بینی و دوربینی، یا به زبان ساده تغییر شماری چشم، باعث سردرد میشه. آیا اینمی برداشت درست است؟
قاعدش نه، همینطور که میفهمم این حرف ایجاد سردردیه که به این شکلی که ما ذکر کردیم نداره، ولی افراد با توجه به شرایط خاص زندگیشون ممکنه از این قضیه رنج ببرن و گاهی اوقات احساس دردهایی رو در پشت کره چشم، پشت نهوه سر یا پیشانی داشته باشن، که خب میتونه مختصرش ارتباطی به عیب انکسایی داشته، ولی عمده مشکلی که ما از عیب انکسایی میبینیم فقط تاری دیده و فرد دید خوبی نداره وقتی که عیب انکساریش برطرف نشده، ولی وقتی که فرد عیب انکساریش برطرف شده و اینک یا حالا لنز ها یا وسایل دیگه ای داره استفاده میکنه، به طب اون دیدش کامل شده و دیگه اونها نمیتونن ایجاد مشکلی برای فرد بکنن و سردرد رو ایجاد نمیکنه، ولی گاهی اوقات اینا دردهای مبهم خیلی خفیفه مثل دهین مطالعه طولانی یا کامپیوتر طولانی رو ممکنه اگر ابنکساریشون کامل اصلاح نشده باشه یا داشته باشن رو بعد از این شرایط داشته باشن، که وقتی این شرایط برطرف بشه دیگه عمدتاً دردی هم باقی نمونه یا استراحت میکنن، این دردها از بین میره.
بله.
ولی این مدت دردهایی که ما در چشم داریم ناشی از بیماری های چشم هستن، عمدتاً نیاز به درمان دارن و بدون درمان از بین نمیرن و در خود کره چشم بیشتر حس میشه تا سر.
خب، بسیار بسیار تشکر از اینکه امروز هم فرصت فراهم ساختین دکتر صاحب تا در تماسی که با جناب علی داشتیم با بحث های ارزشمند و مفیدی در مورد یکی از بیماری های چشمی یعنی گلوکوما یا آب سیاه بپردازیم. از شما مجدداً سپاس و خدا حافظتان.
خواهش میکنم. من شما و شنوان علی دو خدای بزرگ نسپنم. خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیزم بسیار تشکر، از همراهیتان سپاس. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. بعضی از انواع دارو ممکن هستش که به صورت آهسته رهش تهیه شده باشن. قرص آهسته رهش دارویی هستش که طوری فرموله میشه که دارو یک دفعه در بدن آزاد نمیشه، بلکه آروم آروم و با مقدار مشخصی در زمانهای مشخص آزاد میشه. بنابراین این قرص ها اگر شکسته بشن، خورد بشن، چون اون ساختمون آهسته رهش، اون ساختمونی که دارو داخلش قرار گرفته تا آروم آروم از اون خارج بشه، شکسته میشه، به طور ناگهانی در خون آزاد میشن و دارو درمانی ما رو به هم میزنن. پس اگر روی داروی علامت اسعار یا آهسته رهش وجود داشت، به هیچ عنوان اون دارو رو خورد نکنید، نصف نکنید و قرص رو به طور کامل ببلید. اگر یک نوبت مصرف رو فراموش کردید، به محض اینکه به خاطر آوردید داروتون رو بخورید، مگر اینکه به زمان مصرف بعدیتون خیلی نزدیک باشید. اگر به زمان مصرف بعدی نزدیک شدید، داروتون رو دیگه دو برابر نکنید، همون زمان خودش رو به اندازه که قرار بود مصرف بکنید مصرف بکنید. گاهی اوقات با مصرف این دارو تهوع، استفراغ و حتی اسهال ممکنه در ابتدای شروع درمان رخ بده. شما رو نگران نکنه، با داروساز یا پزشکتون مشورت کنید اگر خیلی این وضعیت شدید شد. اما اگر خیلی شدید نبود، بهتر هستش که همزمانی غذا رو باهاش خیلی خوب رعایت بکنید. معمولا بعد از چند روز به دارو عادت میکنید. اگر هنوز عادت نکردید، لازم هست که مشورت کنید با پزشکتون و دوز داروتون رو یک کمی کاهش بدید و آهسته تر در واقع دارو رو افزایش بدید تا به این عوارض عادت بکنید. ولی اگر این عوارض ادامه پیدا کرد و عادت نکردید به این عوارض، حتما بایستی که به پزشکتون مراجعه بکنید. در صورتی که به اسهال مبتلا شدید با مصرف این دارو، حتما مقدار زیادی آب و مایعات استفاده بکنید تا دچار کمبود مایعات نشید. اگر طعم غیر طبیعی در دهنتون حس کردید یا کاهش اشتها پیدا کردید یا درد شکمی ادامه دار پیدا کردید با مصرف دارو، حتما به پزشکتون اطلاع بدید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران سراسر ایران اسلامی تاکید کردند تصور آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از همپیمانان آنها مبنی بر پایان مقاومت کاملا اشتباه است. آن کسی که ریشکن خواهد شد اسرائیل است. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران سراسر ایران که در آستانه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام شد تاکید کردند فاطمه زهرا سلام الله علیها در سختی ها غمگسار پیغمبر، در جهاد همراه امیرالمؤمنین، در عبادت خیره کننده چشم فرشتگان و در سیاست سراینده خطبه های فصیح و بلیغ و آتشین بودند. حضرت آیت الله خامنه ای مقابله با وسوسه ها، تدابیر موذیانه و جنگ نرم دشمنان برای انحراف از ارزش ها و به طور عمده مسائل مربوط به بانوان را یکی از امور مهمی که مسلمین باید به آن اهتمام ورزند دانستند و تاکید کردند دشمن بیکار نیست و مشغول طراحی است. رهبر معظم انقلاب تصریح کردند دشمنان نظام جمهوری اسلامی خیلی زود فهمیدند که با شیوه های سخت افزاری نمی شود انقلاب را شکست داد و به سراغ شیوه های نرم افزاری رفتند. شیوه های نرم دشمنان تبلیغات وسوسه ها و بی صداقتی در شعارهایشان مانند دفاع از زنان و راه انداختن اختشاش با بهانه دفاع از گروهی از زنان یا یک زن در یک کشور بوده است. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تمدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد اعمال تحریم‌ها راه ناکام و بی‌نتیجه است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تمدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه مقامات افغانستان گفت چون این تحریم‌های ظالمانه است. مجاهد اظهار داشت سازمان ملل باید با پایان دادن به این تحریم‌ها راه را برای تعامل افغانستان با کشورها و این سازمان هموار کند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ماموریت کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل علیه مقامات طالبان را تا با 15 رأی مثبت برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس اطلاعی سازمان ملل این کمیته تحریم‌های چون ممنوعیت سفر، دارایی‌ها و تحریم‌های تسلیحاتی را بر افراد مرتبط با طالبان نظارت می‌کند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام کرد که مقامات طالبان در پاسخ به سوالات درباره علت ممنوعیت تحصیل دختران در مراکز آموزش پزشکی نتوانستند توضیحات قانع کننده‌ای ارائه دهند. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدارهای اخیرش با مقامات طالبان، از جمله مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان، به مسئله ممنوعیت تحصیل دختران در مراکز آموزش پزشکی پرداخت است و گفت مقامات طالبان در این جلسات نتوانستند توضیحات قانع کننده‌ای در مورد دلایل صدور این دستور ارائه دهند. نیکلاسون که به تازگی ماموریت خود را در افغانستان به پایان برده است با انتشار بیانیه تأکید کرد طالبان هیچ برنامه‌ای برای لغو این تصمیم ندارند. این نماینده اتحادیه اروپا همچنین در بیانیه اظهار داشت کشورهای همسایه افغانستان درباره تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت‌های تروریستی در این کشور نگران هستند. نیکلاسون در این بیانیه همچنین خواستار توجه فوری به مسائل بحرانی در افغانستان شد و تأکید کرد که تعامل با طالبان میتواند به بهبود وضعیت مردم این کشور کمک کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به پایان ماموریت توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته بود وی در عادی سازی رابط کابل با اعضای این اتحادیه ناموفق بود. مجاهدم چنین تاکید کرده بود کسی باید به عنوان نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان تعیین شود که واقعیت‌های افغانستان را بازتاب دهد. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت تلاش داریم تا رابطه میان کابل و اسلام آباد به تاریکی نرود. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در خصوص بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و چگونگی توسعه این روابط گفت کابل انتظار دارد که روابط میان پاکستان و افغانستان در مسیر خوب حرکت کند و این روابط بهبود یابد و گفت فرصت خوبی است که توجه بیشتر به تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور متمرکز شود. برخی پروژه ها به عنوان مثال پروژه خط ریل ازبکستان با پاکستان از طریق افغانستان همکنون روی دست است و این یک مثال خوب همکاری با پاکستان بوده است. شاهین افزود ما قصد داریم تا پروژه های تجاری با پاکستان هرچی بیشتر توسعه یابند، به خصوص در تابستان توسعه تجارت بسیار مهم است، زیرا تابستان فصل میوه و سبزیجات است که برخی اوقات مسدود ساختن راه ترخم باعث می‌گردد که تجار هر دو کشور خسارات زیادی را متحمل شود. ما تصمیم داریم مشکلات در این زمینه را حل و موانع را از میان برداریم. ماموریت سفیر حکومت پیشین افغانستان در سویدن پایان یافت. عباس نویان سفیر حکومت پیشین افغانستان در سویدن اعلام کرد که دولت سویدن خواستار پایان ماموریت او شده و اقامتش را نیز تمدید نکرده است. این تصمیم در پی درخواست طالبان برای برکناری کارمندان سفارت اتخاذ شده است. پیش از این طالبان از عدم پشتیبانی فعالیت‌های سفارت‌های برخی کشورهای اروپایی که کاردار این گروه را نپذیرفته بودند خبر داده بود. همزمان با آغاز فصل زمستان قطعی برق در ولایت تخار افزایش یافته است. جزئیات را از همکارم خبری بشنوید.
همزمان با آغاز فصل سرما برق وارداتی تخار پیوسته رفت و آمد می کند که این مورد نگرانی باشندگان این ولایت را برانگیخته است. همه ساله در فصل زمستان نیازمندی مردم در تخار به انرژی برق افزایش می‌یابد. جدا از اینکه فعالیت بسیاری از شرکت‌های تولیدی متکی بر انرژی برق است، خانواده‌ها نیز برای حفظ گرمایش منازل مسکونیشان نیازمند آن می‌باشند. اکنون که آب و هوا در شمال و شمال شرق افغانستان تغییر کرده و سرمای شدید دارد، جای گرمایش فصل‌های پیش را در این حوزه می‌گیرد، مردم بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند انرژی برق اند و بسیاری از برنامه های زندگیشان را به آن خلاصه کرده اند. باشندگان تخار می گویند قطع پیوسته برق برای آنان زیان وارد کرده و علاوه بر این بر کار و کسبشان نیز تأثیری منفی گذاشته است.
خدمتشان بالاست و رفت آمدشان خیلی جدی است. هر ساعت میرم یا مصرف تیل ما داریم همیشه جنراتورمون چالان است، ولی در قیمتش که هم تفاوتی نمی آید. همون قیمت همون بیل که می آید آنمو چیز است. دیگه بگیم کنم تخفیف هم جنراتور من چالان میشه و پرچاوگوی برق هر ساعت پرچاو شده میره. راستی ما دیگه از این برق قدر رضایت نشان داده نمیتونیم، چون بدل ما نیست. چیزی که راضی نباشین باید آدم شکایت خدا بکنه که اینم چیز مشکل داره.
سعید ناصر یکی دیگر از باشندگان طالقان میگوید با آنکه در قیمت صرفی برق هیچ تغییری به وجود نیامده، قطع پیوسته آن نیز افزایش یافته است. به گفته این باشنده طالقان، جدا از اینکه برای اداره برق رسانی پول هنگفت پرداخت میکنند، خودشان نیز در تامین برق پول زیادی را هزینه مینمایند.
تقریبا دو ماه شده که مشکلات ما زیاد شده است. در روز 7 بار 8 بار نهایتا 5 بار می رود. این رفت آمد می کنه برق. دیگه گروپ های ما هم رفت آمد برق می تکه و غیره. وسایل برقی ما از بین می رود نسبت به رفت آمد برق. دیگه ما از جنراتور هم استفاده می کنیم که مصارف ما را بالاتر می برد. نسبت به مصارفی که بالاتر می رود باز قیمت های هر جنس هم تفاوت می کنه که جنس هم قیمتش بالا می روید. دیگه نسبت به اینکه برقا رفت آمد می کنه، مصارف جنراتور ما بالاست و قیمت برق هم در جایی که بود همون 16.80 پولی که بود همون هست. باز هم بیل برق که می آید همون قیمت گذشترم یه.
باشندگان تخار با ابراز نگرانی از ادامه رفت آمد برق از حکومت میخواهند که مشکلات موجود را از ریشه برطرف و برای مردم عرضه خدمات به موقع و منظم نمایند.
ما خواستمون از حکومت این است که مشکلاتی که در سب استیشن است او را باید رفع کنند، مشکلات مردم را ببینند، امین نرخ باید یکم پایین برند.
در همین حال مسئولان در اداره برق‌رسانی تخار میگویند مشکلات موجود را در این بخش بررسی کردند و رفع آن زمان میبرد. مولوی خالدین خادم رئیس اداره برق‌رسانی تخار میگوید به دلیل ضرورت مردم در ولایت‌های کندوز، بغلان روند برق‌رسانی در تخار به مشکل خورده است و آنان در تلاشند تا از آغاز سال جدید خورشیدی این مشکل را از ریشه معرفی نمایند. رئیس اداره برق‌رسانی تخار میگوید قیمت صرفی برق در این ولایت در زمان حکومت پیشین تعیین گردیده و آنان برای تغییر این رقم پیشنهادشان را به رهبری حکومت شریک ساخته اند.
جایی که در ولایت تخار بعضی وقت که رخ میده و البته از اضافه باری ترانسفرمری که در ولایت قندوز در اسقلان هست و ترانسفرمر 40 مگاوات ظرفیت داره که او ترانسفرمر در عموم برق تخار و قندوز و ولایت بغلان هم و البته تمیل میکنه. خاطر اضافه بار بودن او ترانسفرمر ما مصرف مکمل کامل گرفته نمیتونیم.
برق تخار همانند سایر ولایات دیگر وارداتی است و در فصل زمستان نیازمندی مردم به آن چند برابر افزایش می‌یابد. اکنون جدا از اینکه قدرت برق این ولایت محدود می‌باشد، رفت و آمد آن نیز یک چالش جدیدی را برای باشندگان این ولایت خلق کرده است. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آمریکا و جرمنی را هم دست نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه دانست. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دوشنبه شب در شبکه ایکس به نقل از بن ساول گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشت جرمنی و آمریکا تأمین کننده 99% تسلیحات صادره به اسرائیل هستند. بقایی افزود آمریکا و جرمنی با ادامه ارسال تسلیحات به اسرائیل در این نسل‌کشی معاونت و مشارکت دارند و تبدیل به هم دست و شریک کامل نسل‌کشی غزه شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد آمریکا و جرمنی هنجارهای حقوقی مبتنی بر اصل رعایت و اطمینان از رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه و نیز تعهدات حقوقی بین المللی خود در رابطه با پیشگیری و مجازات نسل‌کشی را زیر پا گذاشتند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد این کشورها باید به خاطر اقدامات متخلفانه و مجرمانه‌ای که مرتکب می‌شوند مسئول شناخته شوند و پاسخگو باشند. آمریکا و جرمنی با حمایت‌های همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی مخصوصاً حمایت‌های تسلیحاتی همچنان ماشین کشتار و نسل‌کشی اسرائیل در غزه را تقویت می‌کنند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین در باریکی غزه تعداد شهدای فلسطینی از 7 اکتبر 2023 تا کنون به حدود 45,000 نفر و تعداد مجروحان هم به بیش از 106,000 نفر رسیده است. گزارش های سازمان ملل نیز نشان می دهد که 70% قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در باریکی غزه زنان و اطفال هستند. و اتحادیه عرب اقدامات خصمانه مستمر رژیم اشغالگر اسرائیل در خاک جولان اشغالی سوریه را به شدت محکوم کرد. اتحادیه عرب در بیانیه‌ای با محکوم کردن تجاوزات رژیم اشغالگر قدس در سوریه پس از سقوط دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از جامعه بین المللی خواست که بر اسرائیل فشار بیاورد تا اقدامات متجاوزانه در جولان سوریه را متوقف کند و به قطعنامه‌های بین المللی پایبند باشد. اتحادیه عرب در این بیانیه همچنین از موافقت کابینه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی با طرح گسترش شهرک‌سازی در جولان اشغالی انتقاد و تاکید کرد که چنین اقداماتی مانع ثبات و امنیت سوریه می شود و فرصتها برای حل اختلافات در منطقه را با چالش مواجه می کند. عزیزان شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری در ساعت 5 به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نیسه دانه آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه کارت بیانه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
چرخ بزن به چی دارم
دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شب شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شرایط برابر قسمت اول تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
نجیب جان بچه قندم جواب مرا ندادی، چی میکنی جان مادر؟ بگو
مادر جان. مخبرتون گفتم او که عجله نیست. چرا خودتان قوار خطاست؟ من نمیفهم.
چطور عجله نیست قند مادر؟ امیال خودت 28 سال سن داری، نکنه که میخوایی من مثل پدر جانت ای ارمانکت خود در گور ببرم؟
ای مادر جان خدا نکنه، ای چی که پس انشالله خدا سایه تن از 100 سال دیگه روی سرم نگاه کنه. مادر قندم شما دنیای ما هستین، من که غیر از خودتان کسی را ندارم. دارم
نداری، ولی هر مادر خوش داره که اولاد خود بر اخت و لباس عروسی و دامادی ببینه. تو میدانی که من تا کی زنده استم؟ ها؟ آدم از یک دقیقه دیگه خود خبر نداره. این چیزا فقط ده خدا معلوم است. میخوایم که خوشی خودت ببینم. همراه نواسگرکای گل خود بازی و ساتیری کنم. ارمان ده دل من نباید بانم. من نباید ارمان به دل از این دنیا برم.
بخیر خودتان نواسایتان هم عروس داماد خواهد کردن مادر جان. این گپا را نزنین دیگه.
خب. مام امیره میگم دیگه، ماسک از او وقت حال ده تو چی میگم؟ حال جواب ما را بده، جواب ما چیست؟
ما چی بگویم مادر جان؟ شما بگوین من همون گپه بزنم.
تو هم هیچی نگو، چوب باش. کافیست که یک کلمه با ما بگویی و همیست که بگویی که بله، همی، ما را اجازه بده. باز بیبی که مادر چی میکنه؟ پای خدا لج میکنم و میرم برای بچه قندم. یک دختر پیدا میکنم مثل پنجه هفته و چی کم داری تو؟
مادر جان اگر اون پنجه هفته واضح نشوه که با خودتان به یک خانه زندگی کنه باز من چی خاک به سر خود کنم؟
آه خوب خی بگو، خودت تشویش مره داری ها؟ الهی مادر صدقی سر تو بچه شوه، تو اصلا تشویش مره نکو بچه. بر من مهم زندگی و خوشبختی خودت است. نه مهمه خب پایم دلب گور رسیده، اینه پیر، پای درد، کمر درد، فشار خون، چربی خون، قلبی، دیابت، کل چیز مرا گرفته. من خوش هستم به خوشی خودت بچه.
میگو مادر جان خبر داشتن که ابراهیم حالش بد است؟ ناخوش نیست، از زینه افتاده بیچاره، قبرقاش به شکسته، جو جو شده.
بچه مادر، قند مادر نجیب جان، نی چی گپ است؟
مادر جان میگم این بیچاره قبرقای شکسته، شما خنده میکنین؟
خنده ما سر خودت است، نه سر از او بیچاره. خنده کدوم از این خاطر که تو مرا بازی میتی و بس تبدیل میکنی جان مادر. اگه این کارا را میکنی سر مادرت رندی میکنی، کور خواندی.
نه مادر جان این گپا نیست، من کی میتونم خودتان فریب بدم؟
خب اگه یه تو راست بچه مادر، خودت یک هفته فرصت داری که خوب چورت و فکرهایت کنی. اگه کدام کسی را زیر نظر داری نشرم بچیم، خجالت نکش، خجالت کشیدن نداره. دیگه به ما بگو، اگه نه که من خودم دست بکار میشم یک دختر خوب برد پیدا میکنم. چی زیاده دختر خوب؟
مادر جان چی میگن؟ یک هفته؟
بله حالی رو بگو که یک هفته کم است یا زیاد که توی قطع عجب کردی.
چی بگو مادر جان، قسمی که خودتان میگین همه به خیالم که مجبور استم دیگه.
اگه خیالت راحت میشه بله مجبور استی. خوب شدی؟
بچش هر شو مادر قند میگوی همون من نینه میگم.
آفرین الهی مادر صدقیت شوه که در گپم استی. خی خبرش کد خوده یک هفته خلاص شوه من میرم سراغ دخترایی که همه تلست بالا بلند برشان نشته کدیم و در نظر دارم.
بچش من هفته نشده به خودتان خبر میتون مادر جان سیست.
ای شد یک گپ درست حسابی. ای نالیم جان مادر دسترخان آور کو که هر دو گک ما نان بخوریم. تو گشنه نشدی؟
چه تو گشنه نشدی مادر جان؟ بچش اینال دسترخانم آور میکنم.
مدت می شد که نجیب تصمیم خودش را گرفته بود. می خواست که درباره ازدواج خودش و ای که چی فکر داره با مادر خود صحبت کنه. اما حیا مانع می شد. حالا که خود مادرش اصرار داشت او می تانست حرف دلش را بزنه. او می دانست که اگه حرفی را که به دلش هست نزنه مادرش کار خودم می کنه و معمولا هم به تصمیماتی که می گیره بسیار جدی است.
میگم مادر جان خودتون چیکار میکنین که قضاوتتون خیلی مزه‌دار میشه؟
نوش جانت جان مادر بده بشقابت که باز برد برنج پرتم بگی نوش جان.
تشکر مادر جان. شما که میدانین من از غذای خودتان سیر نمیشم. آقم میخورم که مانده میشم. نترقم خوب است.
نوشک جانت. خب بگو که چی شد.
چی شد مادر جان؟
خدا به او را نزن. مدام که من از گپا میزنم خود به کوچی علی چپ میزنی. میفهمی که امروز یک هفته مولتی که به خودت داده بودم چی خلاص شد.
میگم مادر جان مادر قند نمیشه که یک مدت دیگم به من مولت بتن.
اصلا گپشم نزن چپ باش دیگه. حال تو را خیلی روی دادم. تو اگه کسی را زیر نظر داری همی یک هفته برای تو زیاد بود. اگه نداری هفت سالم که صبر کنم باز گپتی نمیز. خیمه از سبا بخیر کار خود شروع میکنم رسمی.
مادر جان
مشنوم جان مادر کدام گپی هست؟ خب بگو من مشنوم دیگه. یک مادر جان پادر جان نکو.
خب چطور بگویم مادر؟
بچیم زندگی زندگی خودت هست. آینده آینده خودت هست. من از خاطر خودت میگم. آخه قنده مادر جان مادر شرم نکو. اینقدر حیا بر یک بچه اینقدر زیادیشم خوب نیست. من خب بیگانه نیستم مادرت هستم راز دلگرت هستم. خب به من بگو چی گپ هست.
راستش من
راستش چی
من چطور بگم؟
مرا بی حوصله نکو بچه. میفهمی که من حوصله زیاد ندارم. وقت تنگ است. اگه گپی هست سهم سعی بزن که من بفهمم منظور تو چیست.
من شیوا رو خوش دارم.
چی؟ شیوا؟
بله مادر جان. چرا چوب شدن؟ من گپ بدی زدم.
هی بچیم آخه مادر صدقی سر تو بچه شوه. یک دانه مادر شیوا کجا ما کجا او آسمان و ما زمین.
میگم شما خو شیوا رو دیدن ندیدن؟
ها جان مادر ما کی گفتم ندیدیم. دیدیم. نام خدا یک دختر است مثل پنجه هفته. فامیده تحصیل کده بسیار با خدا مومن همیشه به مسجد. آخه من دمو مسجد چند دفعه دیدمش بچیم.
خوب دیگه خیلی مشکل چی است مادر جان؟
خب جان مادر مگرم خودت خبر نداری که پدر شیوا تاجر است. او هم نه یک تاجر الهی و معمولی. کل بازار او را میشناسه. تاجر بنام است.
میدانم مادر جان ولی چی عیب داره؟ تاجر بودن خوب بد نیست، خیلی هم خوب است.
مثل که اوش از کله تو بیخی پریده او بچه، عقلت از دست دادی. او با فلماس که یک بچه غریب و بیچاره عاشق یک دختر پولدار پیسه‌دار میشه و آخرشم به هم میرسم. با واقعیت پیسه‌دار سلام آدم غریب علیک نمیکنه، چی رسه به ای که تو بخوای خواستگاری.
شما خو نرفتین مادر جان، پدر شیوا تا جایی که من خبردارم آدم بدی نیست. اصلا خودتان برین همراه مادر شیوا گپ بزنن، چی میگین؟
آها حالا خوب شد. چی بگویم بچه، تو هم که گپ نزدی نزدی ششت سکوت کردی سکوت کردی، مولد خواستی حالی هم که زدی یک سنگ کلانه ده پیش پای ما و خودت ماندی. اه ده ای گرنگی نمروس میتانم نه تو.
چی میکنن مادر جان، البته یک رای دیگه هم هست، فعلا قضیه دامادی مره.
خو اینه تو بگو، پشت یک بانه میگشتی که زیر گپت بزنی یا؟ میگم نکنه که یک وقتی گپ از قد زدی که من منصرف شوم و پشت از این دختر خواستگار نرو بر تو زن نگیرم.
مادر جان نه، من خیلی وقت است که میخوایم با خودتان درباره شیوا گپ بزنم، ولی رویم نمیشد که همراه خودتان گپ بزنم.
خودگه توکل ما به خدا بچه، من رفتن خودم میرم، وظیفه مادری خود انجام میتم، اما گفته باشم که اگر یک وقت جواب نیدادن شک نکنی که یا شیوا یا هیچ کس دیگه، که من اونو وقت میفهمم که تو با نتراشی میکنی.
نه مادر جان، فقط خواهش میکنم که خودتان هر کار میتونین بکنین دیگه.
خودگه این حال شد صحیح، ببینیم که چی میشه. بچیم امید ما باید به خدا باشه، اما خودت یک سنگ کلانه پیش روی ما و خود ماندی. ما چون که چطور ایره رست کنیم بچیم؟ خدا کنه که سنگ کلان از پیش ما او سبره، بچیم پیش پای ما سبک شد و تو صاحب زن و خانه شوی دیگه.
مادر نجیب می دانست که او و پسرش هیچ چانسی برای این وصلت ندارند. او شیوا را دیده بود، اما فاصله دو خانواده از هر لحاظ او قدر زیاد بود که او حتی به عالم فکر و خیال هم به شیوا به حیث عروس آینده خود فکر نکرده بود و فکر هم نمی کرد که به چشم به شیوا علاقمند شده باشد. او راه نداشت جز این که برود و اول با مادر شیوا صحبت کند. دختری به موقعیت شیوا که پدرش یک تاجر صاحب نام بود، حتما خواستگارهای زیادی داشتند که خیلی هایشان میتانستند بچه‌های تاجرهای بازار باشه یا حداقل کسایی که وضع مالی خوبی دارند. این در حالی بود که نجیب یک کارمند ساده بود و اوضاع مالی اونا به هیچ وجه با یک خانواده تاجر قابل مقایسه نبود. مادر نجیب دلش میخواست که بچهش از این مورد دست بشویه، اما ظاهر امر ای بود که نجیب به شیوا دل بسته بود و مادرش حداقل کاری که میتونست بکنه ای بود که برو و با مادر شیوا گپ بزنه. دوستان، ای که نجیب و شیوا به هم میرسن یا نه میتونین در برنامه فردا بشنوید.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه. دوستان بشنوید.
رسم خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و همراهان گرامی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان از رادیو دری شهر مقدس مشهد در خدمت شما قرار داریم. امیدوار هستم که فرصت همراهی ما را داشته باشین. امام علی علیه السلام می‌فرمایند: من با تاریخ پیشینیان آنچنان آشنا و عجین گشتم که گویی با آنها زیستم و تجارب آنها را به دست آوردم. دوستان عزیز، میل زنده بودن و زندگی کردن انسان را وامی دارد که بهترین روش زیستن را انتخاب کند. او همانند نقاشی می شود که به ترسیم بهترین نقش از زندگی خود علاقه دارد. او به دنبال کشف استعدادهای خود، شناخت جهان پیرامون خود و شناخت خالق خود و یافتن بهترین روش ارتباط با دیگران است. اما خوب زندگی کردن آنقدرها هم که فکر میکنیم آسان نیست، زیرا زندگی آنقدر راه و چاه و فراز و نشیب دارد که بعضی وقتها به نظر میرسد که بهتر بود قبل از به دنیا آمدن یک دوره آزمایشی زندگی کرده بودیم. یکی از راه‌های فائق آمدن بر مشکلات زندگی و انتخاب مسیر درست، مرور و آگاهی از زندگی پیشینیان و عبرت گرفتن از آنان است. بله دوستان، تأمل در زندگی گذشتگان و استفاده از تجربیات آنان همانند یک زندگی دوباره است و بسیار سودبخش است. ما باید برای صرفه‌جویی در لحظات گرانبهای عمر از تجربیات و پند و اندرزهای بزرگان و نحوه زیستن پیشینیان استفاده کنیم. امام علی علیه السلام در این باره به زیبایی می‌فرمایند: من با تاریخ پیشینیان آنچنان آشنا و عجین گشتم که گویی با آنها زیستم و تجارب آنها را به دست آوردم. دوستان عزیز، عبرت از ریشه عبر و به معنای گذشتن است، یعنی عبور از سطح و ظاهر حوادث و رسیدن به عمق و پیام یک حادثه. عبرتگیری گستره فراوان دارد و موضوعات زیادی را شامل می شود. سرگذشت اقوام پیشین و ظهور و افول قدرت ها و دولت ها برای همگان عبرت است. سپری شدن عمر و جوانی و فرارسیدن فصل پیری موعظه و پند دارد. گرفتارانی که بر نجات می رسند و شاهد راحتی بعد از سختی و گرفتاری هستند، مایه پند و الهام دیگران می شوند. مرگ انسان ها نیز عبرت آموز است. حوادث طبیعی و تحولات اجتماعی و بسیاری مسائل دیگر وجود دارند که اگر پیام و پند آنها دریافت شود، می تواند چراغی فراراه انسان باشد و جلو خطرها و آسیبها را بگیرد. امروزه در جامعه جوانانی را می‌بینیم که با اعتیاد به مواد مخدر، الکل و تابلت‌های روانگردان تراوت و نشاط خود را از دست می‌دهند. دختران و پسرانی را می‌بینیم که به وسیله درگیر شدن در عشقی آتشین در ازدواج خود انتخاب نامناسبی کردند و عمری دچار عوارض و عواقب آن شدند. دانشجویانی که بدون مشورت انتخاب رشته می کنند و عمرشان را در رشته‌ای که نه استعداد آن را دارند و نه علاقه با آن دارند تلف می کنند. انسانهای مشهوری را میبینیم که به دلیل زیاده خواهی یا شهرت طلبی دست به اقداماتی زدند که در نهایت باعث رسوایی و رفتن آبرویشان شده است. این نمونه ها و نمونه های فراوانی دیگر همه میتوانند از موارد عبرت آموز باشند. عزیزان همراه، انسان‌های خردمند که به بهتر زیستن می‌اندیشند، از کنار کارها یا افعال انسان‌ها، تاریخ گذشتگان و سرگذشت اقوام با عجله عبور نمی‌کنند، بلکه از آنها برای عبرت‌آموزی بهره می‌برند. آنها از ظاهر حوادث به اعماق آن می‌رسند و پیام‌ها و درس‌های زیادی می‌آموزند. از این روست که اشتباهاتشان در زندگی کمتر و موفقیت‌هایشان بیشتر است. سفارش قرآن کریم نیز برای بهتر زیستن بهره بردن از عبرت‌ها و پندپذیری است. قرآن مجید بارها بر این حقیقت تأکید کرده و فرموده است: فاعتبروا یا اولی الابصار، ای صاحبان بصیرت عبرت بگیرید. در بسیاری از آیات الهی قرآن کریم داستان‌های پیامبران بزرگ الهی برای عبرتگیری بیان شده است. به طور مثال داستان حضرت سلیمان که تمام ثروت‌های دنیا در اختیارش بود، جن و انس در خدمتش بودند و با حیوانات سخن می‌گفت، اما هیچگاه فریفته داشته‌هایش نشد و همواره خدا را با تضرع بندگی می‌کرد و برای رفاه انسان‌ها تلاش می‌نمود. داستان قوم لوط که رفتارهای بدی را پیشه خود کرده بودند و یاد خدا از دلهایشان رفته بود و به غضب سخت الهی دچار شدند. داستان موسی علیه السلام و فرعون که بسیار جذاب و شنیدنی است. یا داستانهای سایر پیامبران از نمونه داستانهای قرآن کریم برای پندپذیران است. در داستان‌های قرآن کریم هرگز هدف قرآن داستان سرایی محض نیست، بلکه هدف ارائه رهنمود از رهگذر این داستان‌های سازنده است. بر همین اساس است که هیچ یک از داستان‌های پیامبران از مسائل بی‌فایده یا کم فایده‌ای که نقشی در هدایت ندارند سخن به میان نیامده است. برای مثال از تاریخ ولادت، تاریخ وفات، عدد اولاد و همسر انبیا و غیره سخنی به میان نیامده است. یکی از داستان‌های مفیدی که قرآن کریم برای پندپذیری آن را مطرح نموده و به عبرت گرفتن از آن توصیه می‌کند، داستان حضرت یوسف است. قرآن مجید می‌فرماید: لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. همانا در سرگذشت آنها داستان حضرت یوسف درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود. ده ها نکته عبرت آموز در داستان حضرت یوسف علیه السلام وجود دارد، مانند حسادت برادران و اثر مخرب آن، خونسا شدن مکر و حیله دشمنان، بیگناه بودن حضرت یوسف، دوری از شهوات و گناه، رسوایی زلیخا، پاکدامنی حضرت یوسف و عبرت های دیگر. قرآن با این بیان از انسان ها می خواهد از کنار داستان زندگی گذشتگان درسی برای زندگی کنونی خود بگیرند. درس‌های تربیتی قرآن برای گشایش راهی بهتر برای زندگی است. همچنان که عبرت آموزی از گذشتگان و پندپذیری از ویژگی های انسان های خردمند است و از آن برای بهتر زیستن بهره می برند، مشورت کردن نیز از دیگر ویژگی های آنان است. انسانی که غرور بیجا و خودپسندی را در خود فروکش کرده باشد، در عبرتگیری و مشورت پویا عمل می کند. او از تجمع نظرات مختلف در یک موضوع بهترین انتخاب را می کند و با آن عمل می نماید. متخصصان علوم رفتاری می گویند یکی از عواملی که بیشتر شکست‌ها و ناکامی‌ها از آن ناشی می شود، استبداد بر رأی و خودمحوری و مشورت نکردن با دیگران در مسائل مهم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله الموجزه السعید من وعظ بغیره. همه زندگی سرشار از عبرت هاست. انسان اگر چشم عبرت را باز بکنه و نگاه کنه به دیگران، خیلی از حقایق عالم برای انسان روشن می شود. نه اون مراد از روشن شدن حقایق مثل فراگیری معلومات نیست که انسان چیزی رو نمی دانه و بعد اون رو با تعلم به دست میاره. این یک جور فهمیدنه. از این مهمتر این است که چیزهایی برای انسان روشنه، جلوی چشم انسانه. انسان تأمل و ژرف اندیشی درباره اینها نمی کنه و درس از اینها نمی گیره. اینها اون عبرت هاست.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، با برنامه رسم خوبان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ادامه صحبت این که شعاع فکر و اندیشه دیگران راه آدمی را روشن می سازد و این روشنایی زمینه ساز خیر و سعادت انسان در زندگی فردی و اجتماعی می شود. امام علی علیه السلام می فرماید کسی که با دیگران مشورت کند، از خرد و تجارب آنها بهره‌مند شده می تواند تصمیم درستری اتخاذ کند. البته مشورت نیز شرایط خاص خود را دارد. به طور مثال افراد خوشفکر، آینده نگر و دقیق بهتر می توانند به ما مشاوره بدهند. مشورت کردن با افراد عاقل و صاحب خرد یکی از راه هایی است که بهتر زیستن را به ارمغان می آورد. یک مثل چینی می گوید اگر می خواهی کاری را به درستی انجام دهی، با سه تن از سال خوردگان مشورت کن. در فرهنگ و ادبیات فارسی نیز آمده است که آن که بیشتر مشورت می کند کمتر دچار اشتباه می شود.